أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين گویا هنوز تقدیر و رزقمون هست که از حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار کمی صحبت بکنیم. عنوانی که در محضرتون هستیم، اون متنی که دارید، شماره یکش هست راز عطوفت انسانی حاج قاسم سلیمانی. این یکی از نکات خیلی عجیبی است که بیش از اینها باید روش بمونیم. حالا من این باب بحث رو باز میکنم، انشاءالله دامنش رو خودتون باید دنبال بفرمان، چیزهای ارزشمندی درش هست. حالا متن رو بخونیم با هم، یواش یواش نکاتی انشاءالله گفته میشه. چگونه شد که دشمنان انسانیت هیچ کس را نیرومندتر از حاج قاسم سلیمانی نیافتند که با تمام تجهیزات کمر به قتل او بستند؟ سوال خوبی است برای ما. بیش از حدم دیگه، حتما اطلاعاتتون هست که اسرائیل چقدر قبلش گفته بود ترامپ وارد شد، اربیل وارد شد، خود آمریکا تو خود فرودگاه چقدر تجهیزات. حالا این سوال است، چرا اینقدر این را نیرومند یافتند؟ سوال خوبیه. آیا او را یک شخص یافتند که باید به قتلش برسانند، و یا اون نماد یک جریان بود و گمان کردن با شهادت او خط آن جریان را کور می کنن؟ تا اینجا به نظر من راحت با هم هستیم که نماد یک جریان بود. بعدم میگیم که نماد انقلاب اسلامی بود. خاله، این نماد انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی اول بحث است، یعنی چی پیدا شده است با انقلاب اسلامی که ما اگه درست ببینیمش تازه انقلاب اسلامی را دیدیم. و کار بسیار سخت و رقیق و دقیقی است که ما حاج قاسم را چطوری ببینیم. حالا این عنوان بدی نیست، راز عطوفت انسانی حاج قاسم سلیمانی، ولی هنوز با هم حرف داریم. اگر چنین است که حاج قاسم نماد یک جریان بود، و اگر آن جریان انقلاب اسلامی است که چنین مردانی را میپروراند، باید بیش از پیش به انقلاب اسلامی به عنوان بستری نظر کرد که حاج قاسم ها می پروراند. یعنی در واقع می خواهیم بگم حاج قاسم سلیمانی چه نگاهی به انقلاب داشته است و به رهبری انقلاب که این چنین شده است. خب این یه آدمی میگم عرض کردم به فرمایش آقای رحیم پور، اگر از نظر اطلاعات دینی بخواهد که خیلی ها بیش از ایشون بلد بودن، از نظر توانایی نظامی بخواد که بیش از این خیلی ها بلد بودن، باز سوال است که چی پشت قضیه است که دوباره رو اون تیتر حرف داریم، که این چرا قوی ترین کسی است که باید 3 سال قبلش پیشنهاد اسرائیل هست که خب اینا باید بکشی، چرا باید اینقدر این قوی باشه؟ این قوی بودنش در چیه؟ منم نمیخوام حالا بتونم بگم، شاید بشد اشارهی کرد به چیزی که باید آروم آروم برای ما روشن بشه. در واقع برخورد با شهید حاج قاسم سلیمانی نگاه درست نگاهیست که باید به انقلاب اسلامی انداخته شود، و باید در این واقعه دلها را به سوی انقلاب اسلامی سوق داد و با حضور در این تاریخ که صحنه نیکبختی حقیقی مادران مقدر است، از جانوران سهمگین که موجب زحمتند ترسی به دل راه ندهیم، زیرا در راه قدم گذاشته ایم که ناکامی در آن محال است. هنوزم تا اینجا شو به نظرم راحتید. وقتی ما توحید جلومون است، این شهدا فقط برای خدا شهید شدن، کسی که تو این شک نداره که این خونواده شهدا فقط برای خدا اینجور تحمل کردن، اشک ریختن، بچه‌هاشون رو فرستادن جنگ و جبهه. پس در این که این راه راهی است که ناکام نمیشیم بحثی نیست، و اینکه این راه همین انقلاب اسلامی است در این تاریخ، اینم بحثی نیست، و اینکه ما باید در این انقلاب اسلامی خودمون رو جستجو کنیم، اینم بحثی نیست. اما چطوری؟ یعنی شق سوم قضیه مثل نماز است دیگه، نماز بالاتر که ما نداریم که با اون روایت های عجیب و غریب، ولی چطوری خودمون رو در نماز پیدا کنیم که اون بشه که اقم صلات لذکری است. حالا این مثالم را باز رها کنین، دوباره همینجا سوال است که این شهادت چه راهی است که راهی شده است برای اینکه انسان‌ها در این تاریخ یه چیزی را باید پیدا کنن. اون چیز چیه؟ اون حاج قاسم است. حاج قاسم کو؟ من به رفقا عرض کردم، حالا مثال از وقت دادونه میگیره، دیدین این مجسمه سازهای فوق‌العاده قدرتمند که تو دل سنگ یه مجسمه را کشف میکنن، نمیدونید یعنی اصلا خیلی عجیب است که چطوری قبل از اینکه این سنگا بتراشید میدونه جا این مجسمه کجاست. برای همین آنی که میخواد از اول بتراشد، یه طور نمیتراشد که انگشت مجسمه رو بتراشد، انگار میدونه انگشت این مجسمه کجاست. یعنی تو دل این سنگ مجسمه رو میبیند و کشف میکنه، می آرایدش، فراوریش میکنه به اصطلاح. حالا من هنوزم اینجا دارم میخوام با رفقا حرف بزنم که این حاج قاسم کو که باید ببینیمش و بعد که دیدیمش و کشفش کردیم، حالا هنوز با ما حرف دارد. حالا این ادعاوای من ببینین میتونه اشاره باشد به چیزی. وقتی نظر به حکمت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه دارید که خاری و ماتمزدگی در آن راه ندارد، همچون باد باید طوفانها را پشت سر گذاشت. تو این پاورقه حتما میدونین که خدا حفظ کند آقای آهنگرانا میگفتن که همون اوایل که من داشتم راجع به شهدا و اینا مدعاچی میگم صحبت میکردم و سرود میخواندم، منو خواندن گفتن همیشه حماسی شعر بگو، شعرهای حماسی یا بیار وسط، شعرهایی که یه ذره توش احساس چی میگن ترس باشه و فقر و ناتوانی باشه ما نداریم. حالا اینجا همین رو میخوام بگم، هنوز حرف داریم. وقتی نظر به حکمت حضرت روح الله دارید که خاری و ماتمزدگی در آن راه ندارد، همچون باد باید طوفانها را پشت سر گذاشت تا معنای نیرومندی و نیرومندترین بودن به معنای حاج قاسمی آن در همه ما ظهور کنه. خیلی حرف اساسی است. این نیرومندی هنوز من نگفتم چیه، اما این که در حاج قاسم یه چیزی هست که اقلش حالا عرض خواهم کرد، که رهبری یه مرتبه بگن من در مقابل این مرد بعد از شهادتش تعظیم میکنم. گفتن قبل از شهادتش من بزرگ میداشتم این را، اما حالا تعظیم میکنم. خب تعظیم نمیدونم یواش یواش دارید میرسید به این که من همون نسبتی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با زهرای مرضیه سلام الله علیها میشناسم را میخوام با هم دیگه در میون بگذاریم. یعنی خودتون میدونین که پیامبر خیلی دختر داشتن ولی هیچ وقت جلو دخترشون بلندشند و دستش را ببوسند و اینا. عرایزی داشتیم توی یکی از این جلسات راجبه حاج قاسم عرض کردم وقتی که ایشون ذیل امام و رهبری خودش را حس کنه انقطاع از این نسبت مساوی غم بزرگ است. میخوام غم و عاطفه و دوستی را با هم دیم و برعکس یه نوع دوستی خاصی وسط هست که ما میخوایم یواش یواش با هم دیگه روی این صحبت کنیم که اون طرفش راحت میشه فهمید که گاهی آدم نسبتش با امام وقتی نسبت یه نسبتیست نمیدونیم چه نسبتیست ولی میدونیم اگه انقطاع بشه همه غمهای عالم سراغ آدم میاد. این انقطاعش با رحلت امام که نیست که با رحلت امام عشق میریختیم و عیش میکردیم. عیش این که برای امام عشق میریزیم نه عیش این که امام رحلت کردن. کیست که غم رحلت امام؟ همون دید یه عشق متعالی بود که شاید شماره دومش را بتونیم رو این صحبت کنیم. اما حالا پس رو این بمونید که ما بر یک معنای نیرومندی و نیرومندترین بودن، نیرومندترین بودن یعنی چه؟ به معنای حاج قاسمی آن در همه ما ظهور می کند. حتی اگر خانم خانداری باشید که با بصیرت تمام از هرز سگان رسانه های غربی بیزار است، رسانه هایی که غبار می پراکنند تا حقیقت پنهان بماند. اینا هم میبینین گاهی خانمای خاندار ذیل امام نه کاملا نور این که باید یه نوع بودنی بیشتر داشته باشند رو میشناسن. خیلی عجیبه است. اون مادر شهیده، دو تا شهید منم خدمتشون بودم در کاشان، ایشون میگه که خیلی هم عجیبه، شهداش هم شهدای بزرگی بودن، بعد میگه اینقدر که من برای حاج قاسم عشق ریختم برای دوتا پسرم که شهید نازه پسرهایی به اون گلی یکشون هم طلبه عشق نریختم. خب اینجا یه عاطفه دیگه است، عاطفه ما ممکنه است وقتی که برای بچهاش گریه میکرد یکی تفسیر کند که عاطفه فرزندی یا مادری است. خب اینجا چی؟ خودش هم بگید من اینقدر که عشق ریختم برای حاج قاسم برای بچه هم عشق نریختم و اینا شما راحت تا اینجا باش رو بروید که یه نوع عشق خاصیست. حالا بدترین چیز در ما و در این تاریخ آن است که دشمنان حقیقت را نشناسیم و ندانیم هنوز چه ها که میتوان کرد. ببینید شما از اینجا شروع کنیم حاج قاسم هم. که یه حقیقت رو میشناخته و میدونسته که با دشمن و حقیقت میشه به یه جایی رسید. اینا زیاد داریم ما، روش باید فکر کنید. همین کتاب حاج قاسمی که من میشناسم که کتاب خوبی است، حتما رفقا مطالعه بفرمایید. یکی از محوراش همینه که این میفهمید یه حقیقت هست، شاید من شاهدایی بیارم و دشمنی با این حقیقت خیلی کار ازش میاد و وقت میگه جمله را میخونم، بدترین چیز در ما و در این تاریخ آن است که دشمنان حقیقت را نشناسیم و ندانیم هنوز چه ها که میتوان کرد. من به خصوص برای جوانا این عرایز دارم. خیلی میشد با دشمنی با حقیقت خود را پیدا کرد، چه پیدایی که هنوز نمیدونیم که چه ها میتوان کرد. پس باید بیاموزیم دلهای خیش را به سوی امیدواری نسبت به آنچه خداوند در انقلاب اسلامی تقدیر کرده روانه کنیم. نمیدونیم خدا چی گفته است بهتون میدیم در این انقلاب، اما روانه کنیم میبینیم یه چیزایی در حاج قاسم سلیمانی هست که تو دل دشمنی با دشمنان انقلاب یه حقایقی پیدا شد. چه حقایقی؟ حقایقی که هنوز باید روش صحبت کنیم. ای انسان‌های والا و خجسته، آیا می‌دانید چرا این وارستگی‌ها را در خود و در دیگران دوست دارید و دنبال می‌کنید؟ اینجا شروع خوبیه. ما یه نوع دوست داشتن دیگه را انگار پیدا کردیم. هم دو نسبت حاج قاسم که دیگه الحمدلله خیلی خدا به ما لطف کرد نشونمون داد. این چه دوست داشتن عجیب و غریبی بود. و من میخوام بگم بین ما هم هست، یعنی یه دوست داشتنی پیدا شده است و ظهور کرده است که باید این دوست داشتن را هم فهمید هم دنبال کرد. ای انسانهای والا و خجسته، آیا میدانید چرا این وارستگی ها را در خود و در دیگران دوست دارید و دنبال میکنید؟ و واقعا شما الان اینطور نیستید که هر کس از این مردم ولایی، مردم دوستدار انقلاب نفس بکشن انگار ما زنده ایم، یعنی اونا نفس میکشن ما زندگیمون پیش میاد. نسبتی عجیبی پیدا میشد کرد در ذیل امام و انقلاب. آیا میدانید آن اخلاق انسانی که بر حاج قاسم آن فرمانده بزرگ متبلور بود ریشه در کجا داشت؟ که حالا هم من نمونای زیاد دارم هم شما. آیا دوباره میخونم، میدانید آن اخلاق انسانی بر حاج قاسم آن فرمانده بزرگ متبلور بود ریشه در کجا داشت؟ و این همه عطوفت انسانی و ایمانی که در او بود از کجا سرچشمه گرفته بود؟ آیا جز آن است که میخواست در تاریخی که تاریخ استکبار است نباشد؟ من ببینید دوباره حرفم، استکبار یعنی کبر، استکبار یعنی خود بزرگ بینی. من نظرم که یه چیز فهمید انقلاب اسلامی یعنی بندگی و تواضع و عشق و انسان دوستی، و استکبار یعنی همه اینا نه. حالا ما کجاییم؟ ما بین این دوتاییم. بی خودی به خودمون نمره 20 ندیم. ما نمیتونیم استکبار گونه زندگی کنیم، نمم هنوز پیدا کردیم خودمون را در اون چه که حاج قاسم پیدا کرد. حالا باید چیکار کنم؟ خب حالا باید یواش یواش از استکبار گونگی به هر معنایی که پیش میاد فاصله گرفت و به حضوری که حضوریست که فقط میشه گفت که در حاج قاسم چشیدید. من نمونه هایی زیادی داریم، ولی نمونه ای که همه دونم بلدید در مورد حضرت امام ببینید، آقای قرهی خدا رحمتشون کنه میگن که امام میمدن خب زیارت میکردن حضرت امیرالمومنین وقتی که نجف بودن، گفت یه بنده خدا تازه انگار از ایران اومده بود، بعد نمیدونست قضیه را، خب امام بی سر صدا میرفتن زیارت کن، گفت یو امام ها شناخ، گفت الله اکبر برین عقب برین عقب که مثلا جلو امام باز باشد برن زیارت. گفت امام گفت نکن. بعد راه رو که امام از راه رفت، که به قول این نویسنده عزیز حاج قاسم یکی از خصوصیاتش این بود که باید دیده نشید رو خیلی خوب میگه. اما حالا حرف من اینه، باید دیده نشید یعنی چی؟ یعنی به عنوانی که من هستم و منم و اینا دیده نشه، نه به عنوان یه وظایفی که به عهده‌ش و به قول خودش رهبری که باید دیده بشه به عنوان ولی فقیه. بله رو این آیا جز آن است که میخواست در تاریخی که تاریخ استکبار است نباشد. من اینه که دارم تأکید میکنم ما هنوز در تاریخ استکباریم، ولی بنا اینه که آروم آروم به لطف الهی خارج بشیم. مگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله با خلق محمدی تاریخ خود را از تاریخی که تاریخ جاهلیت بود جدا نفرمود؟ این را روش فکر کنید. خودم اینجور میفهمم. اگه میخواین بگون چرا پیامبر بت پرست نبود، برای اینکه خلقش خلق محمدی بود. شما امکان نداره با این نماز و روزه های ما کسی مسلمون بشه و با نماز و روزه های پیامبر هم کسی مسلمون نشد دیگه. دلیلش تاریخ دیگه، با خلق محمدی صلوات الله علیه و آله. خلق محمدی یعنی چی؟ خب یعنی این که در تاریخ جاهلیت استکباری میخواست نباشه. یعنی رو این خیلی فکر کنید که ما باید توی تاریخی دیگه خودمون را حاضر کنیم و ظاهر کنیم. خب تاریخ چی؟ تاریخی که تاریخ استکبار نباشه. هرچی میخواه و خاله شما حساب کنید چه شمرا با چنگیزهایی ما داریم بین خودمون. نماز بخون، روزه بگیر، نافله بخون. یه بار نوشتم اینا با چنگیز محشور میکنن. مثلا شما حساب کن چی میدونم اسمش چی بذاریم، طرف مثلا فکر کنید خودش خیلی خوبه از مثلا بقیه هم خیلی بدن به هر معنایی. ما آدم های خیلی بدی سراغ داریم که اینا عبادات ظاهری میکنن ولی هیچ تواضعی نسبت به بقیه، هیچ دوست داشتنی ندارن. مطالب را بعد انشاءالله خودتون دنبال کنید ببین خیلی ما میتونیم در اون خلق بیرون از استکبار و خودبینی حاضر باشیم و چه جهانیست اون جهان. ادامه میدم. مگر برای جدایی از جاهلیت نو راهی جز حضور در تاریخی است که تاریخ اخلاق تکبر و اشرافیت و تجمل نباشد. بی خودی معتلیم. شما خودتون هرسی به از مذهبی ها نمیخورید که از بر مذهبی است، از برم اهل همینا، تکبر که دارد، اشرافیت هم که دارد، تجمل هم که دارد. خب چی از اون بر عکسش دیگه؟ شما اینا را همه دون بلدید. میخوام نسبتی که تاریخی با امام شروع شده و حاج قاسم نمادش است، اینا باز تو همه این چند جلد کتاب که راجب زندگی نام امام از آقای قرهی نوشته است، میگه امام اومدن از درسشون که برن دیدنم مشرف شده نجف دو طبقه از خونهشون، یعنی طبقه پایین مشرف شدن که برن اتاقشون، دیدن یخته چوبا اینا وسط خونه هست، نجاره هست اینا. بعد میگن من خواستن، گفتن اینا چیه؟ گفتم یه چی، هوا گرمه، هوا گرمه، اینجا هم نجفه. آقا مصطفی رحمت الله علیه اون روز که زنده بوده بنا این نجاره رو بوده است که یه کانالی بکشید از تو زیر زمین به اتاق شما، یه پنکه بذارد رو به روش که این هوا خنک زیر زمین بیاد به طرف شما. گفته بودن که تو و مصطفی میخوای منو جهنمی کنی، وردنده بری. من نمیخوام بگم حالا امرو این کارا ما بکنیم، ما این که این روحیه که مواظب است که هر چیزی که عرف این را جدا میکند از بقیه اینا نمیخواد. عرف من ممکنه از امروز امام وقتی اومدن ایران و اینا که شاید دیگه این مسئله را ندارن. مثال را داشته باشید برای این که دوباره جمله ما میخونم. مگر برای جدایی از جاهلیت نو، یعنی دنیای مدرن، راهی جز حضور در تاریخی است که تاریخ اخلاق تکبر و اشرافیت و تجمل نباشد. بی حساب نبود که حاج قاسم در چشم مردمان همچون قاب زیبای یک قدیس نمایان بود، به طوری که گویا همه او را می شناختن، زیرا او بنیان حضور تاریخی مردمی بود که می خواستن در تاریخ دیگری غیر از تاریخی باشند که جهان استکبار به نام تجدد شکل داده بود. تاریخ استکباری که همراه هست با تکبر و کینه نسبت به انسانها، با کشدارهای میلیونی جنگهای جهانی اول و دوم. بخواید و نخواید این هست که ما مردممون تا اینجا را اومدن. بعد خب یهو دیدن عجب انقلاب اسلامی که براش سر و دست میشکستن، این همه تلاش کردن، شبا خوابشون نبرد، چقدر خرج کردن، یهو با یه اشرافیتی روبرو شدن. مردم الان اتفاقا چون همون مردمی هن که ضد استکبارن درگیرن با ما، با حاج قاسم که درگیر نیستن، با اصل انقلاب که درگیر نیستن. ما چهره جاهلیت نو را بر انقلاب تحمیل کردیم و معلومه که، و من سخت معتقدم که این مردم هنوزم محکم پا انقلاب واستادن. اونجایی که پای انقلاب رو میبینن که ظهور الهی داره فداشم میشن. میخونیم با هم: ما را با آن تاریخ چه کار، وقتی انقلاب اسلامی در مقابل ما طلوع کرده و حاج قاسم ها در آن پرورش میابند که نماد عطوفت و عواطف انسانی هن، ما را با اون تاریخ چه کار؟ چون میخوان ما را با تاریخ استکبار ادامه بدن زندگی همونا، ما حتما مقابله میکنیم. من احساس کردم یه چند تا نکته خیلی خوبی این مؤلف محترم این کتاب گفته است، ببینین میتونیم ازش یه چیزای که گم شده یه ما یه عاطفه خاص است دراریم. عنوان کتاب هست حاج قاسمی که من میشناسم. ایشون در صفحه 103 کتاب یه صلوات بفرستیم. میگن در دهم شهریور 1393 در نامه ای رهبری به انقلاب نوشتن این سطر را: از نگرانی خود نسبت به خطرات حضور در منطقه چیزی نمیگویم، ولی بدانید نگرانم. به قول مؤلف محترم داخلی، حاج قاسم یه فرمانده است، خب معلوم است باید تو جبهه باشه، تو لبنان باشه، توی سوریه باشه. آقا این جمله جمله یه فرمانده به یه سرلشگر نیست، از جمله معاشقه برمیاد. یه بار دیگه میخونم: حالا ایشون فرمانده قرارگاه بگوید لشکر قدس، خواخ فرمانده است، جنرال است. این جمله یه سطرم بیشتریست: از نگرانی خود نسبت به خطرات حضور در منطقه چیزی نمیگویم. خب معلومه است که خطر داره، ولی بدانید نگرانم. حالا حاج قاسم جواب میدن. جمله حاج قاسم: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب دست مبارکتان را میبوسم. اولا پیوسته رضایت حضرت عالی به ما جان میدهد و موجب نشاط روحی و جسمی ماست، اگرچه خودم را لایق این عبارت های محبت آمیزی که شوق امید به آخرت و بشارت پیروزی های بزرگتر را ایجاد می کند نمی بینم. از خداوند سبحان عاجزانه درخواست می کنم که به من ظرفیت و عبودیت لازم را عطا بفرماید. ثانیاً جان ناقابل من ارزش نگرانی شما را ندارد، جان من هزار بار فدای جان ارزشمند شما باد. خب دومیش شاید بگید ولی که مثلا خول احترام، ولی تو دلش میخوام ببینیم که آیا یه چیزی به همون معنایی که دارم میگن، یه عاطفه‌ای که این عاطفه یه عاطفه ایست که تاریخ امروز گم کرده است. این عاطفه های روانشناسی و اینا اصلا این نیست. باز شاهد میارم اینجا، ایشون میگه که گاهی با رهبری جلسات داشتیم، گفت ایشون میگه که نماز ظهر و عصر را حالا خوندیم، بعد با آقا حالا باید همه در صف واستادیم که آقا را ببینیم، بعد آقا اومدن یه مرتبه چشمشون به حاج قاسم افتاد، اومدن نزدیک و خوشحال. آقا تا چشمشان به حاج قاسم میافتاد خوشحال می شدن و بازو و پیشانی ایشون را می بوسیدن. ایشون حالا دوباره دقت کنین، حالا همه واسدن، این دومیش عجیب تره. حالا یه شب میگه جمعی از فرمانده های لبنان خدمت آقا رسیده، حالا همه واسدیم صف کشیدیم، حاج قاسم هم وسطی ماست به عنوان یکی از اینا. آقا از حسینیه اومدن که بیان وارد حسینیه بشن، حالا همه هم مرتب واسه، گفت یه چشمشون به حاج قاسم افتاد. میگه یه مرتبه آقا کسی که بیشتر تر آقا در اینجا از کجا بخونم، یا چشمشون به حاجی قاسم افتاد اومدن جلو، اول تو آقای حاجی قاسم بیا من تو را ببوسم، حاجی قاسم را در آغوش گرفتن، بازوی پیشونیشون را بوسیدن، و بعد میگه این صحنه بسیار تکرار میشه. باز میخوام شاهد بیارم ببینم میتونم. ایشون میگه که دیدین که مثلا محرم که بود یا فاطمیه که بود، خب مسئولا میمدن تو اون حسینیه شرکت میکرد، گفت حاج قاسم عموما میمد همین وسط مردم میشد، خب مردم یخته هی میمدن سلام علیکم کردن دیگه، مسئولا میگفتن نه شما برو همون پلویه مسئوله بشی. گفت آنی که آقا میمدن، حالا هنوز شروع نکرده دنلا میشدن، سر حاج قاسم ها میبوسیدن، بحث شروع میکردن. خب این همه مسئول چی میفهمیم از این رابطه؟ من حالا باز نمونه بیارم، این جمله رو حتما بلدین دیگه. ایشون میگه که رفتیم خدمت بعضی از آقایون، خدمتشون گفت که والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک میشناسن، والله اشهد بالله سرآمد همه این علما آیت الله العظما خامنه ایست. باز شاهدی یه جمله داره میگه، خود این نویسنده میگه، میگه به من گفت اگر تمام علمای جهان یک طرف باشن و مقام معظم رهبری یک طرف، مطمئنن من طرف امام خامنه ای میرم. باز میخوام ببینیم چی میخوا بگه. دنبال یه نکتم که ببینم میتونم بگم. ایشون میگه که در لبنان به من گفت که من حقایقی از آقا دیدم که نمیتوانم از آقا دست بردارم، در مورد آینده سوریه و عراق و لبنان چیزهایی گفتن که به آنها رسیدم. بعد میگه که قبل از شهید شدنش گفت که آینده را همانطور که آقا میدید دیگه میدید، یعنی حاج قاسم با اون ارادتی که به وجود آورده بود اون لبنان، چی میگه عشقی که به آقا داشت. این جمله رو هم دقت کنیم، میگه من در لبنان، عراق، سوریه و همه کشورهای اسلامی عظمت آقا را میبینم، امروز به خاطر وجود آقا اسلام در جهان چنین قدرتی پیدا کرده. خب حالا اینا نسبتهایی بود که گفتیم حاج قاسم به آقا داشت. حالا همون جمله که گفتم و دوباره تکرار میکنم، حضرت آقا بعد از شهادتشون جمله شو اینست، این شهید عزیز هر وقت گزارشی میداد، میدونید که 14 سال که ایشون فرمانده لشکر سپاه قدس بود مستقیما با آقا ارتباط داشتن، این شهید عزیز هر وقت گزارشی میداد به ما، چه گزارشی کتبی چه گزارش شفایی، از کارهایی که کرده بود بنده قلبی و زبانی او را تحسین میکردم، اما امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم می کنم که کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا کرد، معنویت او شهادت او را برجسته کرد. این بدرقه های ایرانی و آن بدرقه های عراقی در کاظمه، اینو بعدم گفت. منظورم تا اینجا این بود که ببینیم رابطه، حالا جمله را یادنه که این جمله را که آقا گفتن خودشون هم دلا کردن، یه کمی گفتن من تعظیم میکنم. من میخوام از این نکات یه نتیجه بگیرم که یه چیزی این وسط با انقلاب اسلامی داره پیدا میشه و اینا نباید گم کنیم. اون چیه؟ بیان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، این محبت زهرای مرضیه به پیامبر که اصلا محال از کسی بفهمه، ولی عکسش هم آخه هست، محبت پیامبر. معلومه که در تاریخ اسلام یه چیزی هست به نام محبت خاص که انسانهای فرازین مثل پیامبر از زهرای مرضیه سلام الله علیه ما اینا نشون دادن به ما که این محبت یه محبت خاصه. ما در تاریخ انقلاب اسلامیمون خب اینا الان دیدین دیگه، نسبت حاج قاسم با رهبری، نسبت رهبری با حاج قاسم از هیچ کدوم از این محبت های عادی و نمیدونم اسمش چی بذارم، یه چیزیست که من اینطور میفهمم رهبری خودشون رو در تعین حاج قاسم احساس میکنن، حاج قاسم هم خودش رو در نسبت با رهبری. حالا تعجب میکنید اون روایت رو حتما بلدید دیگه، دارم خیلی حرف میزنم. خدا خودش رو کجا پیدا میکنه؟ خدا خودش رو دوست داره نداره؟ کنتو کنزن مخفی، یا دوست داشتم که منو ببینند. فخلقت الخلق کیان اورف، یا ان آره داشته باشید یا نداشته باشید، میگه من دوست داشتم ببینندم، خلق و خلق کردم که من ببینم. دوست داشتی ببینندت که چطور بشه؟ اگه از خدا بپرس، برای اینکه خودم رو میخوام در خلق ببینم، چون خودم رو دوست دارم. اما کدوم خودم رو؟ خود خدایی ما، نه خود خدا که آخه کبرینا برش معنی نمیده که. من میخوام بگم یک محبت، همون محبتی که خدا خودش رو در آینه مخلوق میبیند و به تماشا میشیند. ابن عربی تو فصل آدمی اینو قشنگ میگه، تا اینجا شده داشته باشید، خدا خودش رو در آینه مخلوق میبینه و کیف میکنه خودش رو در آینه مخلوق. بنده توی که از عرایزم عرض کردم، زهرای مرضیه سلام الله علیها آینه ظهور عبودیت پیامبر بود. ببین پیامبر عبده، اما کو پیش خودش یه نوع حس داره، در آینه زهرای مرضیه خودش را با حس حال اصطلاحا میگن در تعین، بلکه بیشتر کیف کنه. خوب دقت کنید دارم عرایزم، یعنی یه نوع بودنیست که تا پیش نیاد همه خودمون پیدا نمیشیم. خدا همه خودش رو در خودش و در مخلوقاتش یافت و پیامبر همه خودشون را در خودشون و در زهرای مرضیه یافتن. حالا عکس تا اینجا درست شد که در واقع پیامبر در به در دنبال خودشونن. حالا بیا عکسش کن. حالا زهرای مرضیه هم که معلوم است تمام بودنشون که عبودیت هست، مظهرش پیامبر است. ببینید چه رابطه برقرار شد، رابطه عاطفی که هیچ چیزی را نمیشد بهش گفت. حالا اینا توی حاج قاسم شما دیدی از کجا به دست آورده بود؟ از این که خودش را در ارادت خاص نسبت به رهبری و امام و انقلاب یافته بود. عکسش هم دیدید که رهبری هم خودشون رو در اون صفایی که دنبال بودن پیدا کنن در حاج قاسم دیدن. آخرین نکته اینه، ما در چه نسبتی باید با خودمون باشیم؟ بنده حرفم همینه، ما در دل انقلاب اسلامی ذیل رهبری و ولی فقیه، اونجور که حاج قاسم ولی فقیه را میدید، ما محبتی بینمون به وجود میاد که همه زندگی گم شده در این بعد از سقیفه، بعد از خانه نشینی شدن اهل بیت، این دوباره برمیگرده و حاج قاسم نمونه عجیبیشه. دیگه نمیرسیم شماره دو رو بخونیم، من فقط ذیل شماره دو یه سطری نوشتم که شاید خودش جنبندی باشد. شماره دو عنوانش هست شهادت حاج قاسم و تجربه اشکای عرشی. تجربه میدونی یعنی همون که تو حس کنی اونا. اینجور نوشتم، این آدم یعنی جناب شهید حاج قاسم با این خصوصیات اشارتی بود به وجود عرشی هر انسانی تا با نظر به آینه وجود او، تو متن دون نیست، عرض کردم حاشیه است، این آدم با این خصوصیات اشارتی بود به وجود عرشی هر انسانی، تا با نظر به آینه وجود او از عشق مدد بگیرد و خود عرشی خود را تجربه کند. خیلی هم روی حرف دارم، یعنی شما یه خود عرشی داشتید تو اون عشق سراغتون اومد. و بدانیم راهی بس از این در پیش است برای تجربه وجود عرشی خود، که این در بستر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه گیر میاد. خدایا به آبروی شهید حاج قاسم سلیمانی در نزد خودت راه‌های انس با مردم را و عشق الهی نسبت به همدیگر را در ما شعله‌ور بگردان. و صلی علی محمد و آل محمد.